بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، جلسه هفتم، مسلسل 125، شنبه مورخ 29/6/99.
بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام دار یقین به تکلیف، شک در مکلف و به و دوران امر بین متباینین بنا شد دو سه نظریه رو مورد بررسی قرار بدهی. نظریه اول، نظریه صاحب کفایه بود. عرض شد که ابتدا چند مقدمه رو باید اشاره کنیم تا بعد نظر مرحوم آخوند رو توضیح بدیم. سه مقدمه بیان شد که مراتب حکم در نگاه مرحوم آخوند و چرا حکم رو به چهار مرحله تقسیم کردن که جهتش جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی بود. مقدمه چهارم، مرحوم آخوند از این تقسیم چهارگانه حکم در این تقسیم یه تغییری رو به وجود میارن. آن تغییر هم به جهت محظور و مشکلیست که برای نظریه ایشون حادث شده است. توضیح مطلب این که ایشون برای جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی و رفع تضاد بینهما احکام رو چهار قسم کردن، فرمودند حکم واقعی در مرحله انشاء است و حکم ظاهری در مرتبه فعلیت است. مشکل اینجوری حل کردن، محظوری که اینجا درشون پیش آمد این بود که مستشکلی ایشون اشکال میکنه که حکم انشائی در حقیقت حکم نیست، هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده، اعلام نشده، ثواب نداره، عقاب نداره، وجوب فحص نداره. چطور شما میگید حکم واقعی حکم انشائیه؟ حکم انشائی که حکم نیست. یعنی حکم واقعی وجوب متابعت، وجوب جستجو نداره؟ به علت این محظور ایشون تقسیم رو پنجگانه میکنن، میگوین حکم اقتضایی، حکم انشائی، حکم فعلی یعنی حکم بعد الابلاغ در دو قسمه، تارتن حکم فعلی من جهتن هست و تارتن حکم فعلی من جمیع الجهات است. حکم فعلی من جهت، یعنی حکمی که مولا ابلاغ کرده است لیکن ممکنه مانعی بیاد جلوی این حکم رو بگیر، با اینکه فعلیست، حکم فعلی من جمیع جهات یعنی حکمی که ابلاغ شده هیچ مانعی هم ازش نیست و باید مکلف امتثالش کنه، آنگاه می‌فرمایند در مواردی که انسان با حکم ظاهری عمل می‌کنه، حدیث کل شیء حلال پیاده میکنه، شرب توتون در واقع حرامه او میگه حلاله، حکم واقعی فعلی من جهتن است، در این مرتبه قرار داره. حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات است، باز اختلاف رتبه شد. هیچ تضادی وجود نداره. اینم مقدمه چهارم. اینا رو خوب دقت کنید، در بسیاری از نواز اصولی هر جا که مرحوم آخوند اختلاف حکم رو درش دخالت میده، این مقدمات باید مستحضر باشید. شاید در ده ها مورد موارد مختلف بسیار لازم و مفید هست. خب آخرین مقدمه ای که اشاره کنیم بعد بریم وارد اصل بحث بشیم. آخرین مقدمه این هست، این مثل روشن است، واضح هست. هر جا ما علم تفصیلی داریم، چون هیچ شکی وجود نداره، تصور حکم ظاهری اونجا نمیشه. مرحله حکم ظاهری ثبوتاً نیست. زید یقین داره امروز شنبه ظهر، نماز ظهر 4 رکعتی برش واجب است. هیچ شکی نیست. خب اینجا وظیفه‌ش امتثال، هیچ موضوع شک و اینا نیست که بگیم یه حکم ظاهری اینجا فرض میشه. لکن اگر انسان علم اجمالی داشت، چون قبلا توضیح دادیم که علم اجمالی همیشه یه تردید در متعلق باش وجود داره، نمیدانم نماز قصر بر من امروز واجبه یا نماز تمام، وجدانن شک وجود داره. موضوع اصول عملیه و حکم ظاهری شک است. پس ثبوتاً ممکنه کسی اینجوری فکر کنه که در اطراف علم اجمالی چون شک دارم، آیا اصول عملیه فرض میشه یا فرض نمیشه؟ من شک دارم نماز قصر برام واجبه یا نه، میتونم اصالت البراءه جاری کنم، رفع ما لا یعلمون جاری کنم، بگم چون ما لا یعلم است من حکمی ندارم نسبت به نماز قصر. این ثبوتاً تصور میشه. حالا ببینیم اثباتاً چی میشه. خب این مقدمات تمام شد. حالا ببینیم مرحوم آخوند در شک در مکلف و به دوران امر بین متباینین، نمیدونم نماز قصر بر من واجبه یا اتمام، حالا بر فرضی که دو تا ماهیت متفاوت باشن که چینی نه اول و اکثر نباشن، یا این مایه نجسه یا اون مایه نجسه، یا نماز ظهر بر من واجبه یا نماز جمعه، خب اینجا چه کنم؟ آیا وظیفه‌ام وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه است؟ حتما باید احتیاط کنم یا نه؟ دو سه مطلب دارن اینجا صاحب کفایه. عرض میکنیم بعد به نفعشان برسیم. مطلب اول، اون مقدمه پنجم ایشون تحلیلی میکنن. آیا در اطراف علم اجمالی که شک وجود دارد ثبوتاً اصول عملیه فرض جریان داره یا نداره؟ مرحوم آخوند میفرمان بله، در اطراف علم اجمالی ادله اصول عملیه میگه ثبوتاً جریان اصول عملیه مشکلی نداره. در یک دلیلشون پیاده میکنن، یکی از ادله براءت اصالت الحل حدیث کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. ایشون میفرمایند کل شیء حلال، کلمه کل بالوضع ظهور در عموم داره، شمول هر شیء حلال است تا بدون حرام، هر شیء مشکوک، هر شیء مشکوک حلال است چه اون شیء طرف علم اجمالی باشه یا شک بدوی باشه، هر دو رو شامل میشه. پس کل شیء حلال میگه نماز قصر که مشکوکه میتونی ترکش، یا این مایع که مشکوکه است بر تو حلال است. این قلت به مرحوم آخون اشکالی میشه، خودشون متعرض میشه که آقا چرا ذیل حدیث رو در استدلال دقت نمی کنید؟ حدیث یه ذیلی داره که باعث میشه اطراف علم اجمالی خارج بشه، فقط مربوط به شبهات بدویه باشه. چی اون ذیل؟ کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، هر شیء حلال است تا علم به حرمت داشته باشی. خب ما در اطراف علم اجمالی درست شک داریم ولی علم به حرمت هم داریم، یقین داریم یکی از این دو مایه حرامه. پس ذیل حدیث میگوید چون علم داری حق نداری اصل عملی جاری کنی. فرض کنید صدر حدیث میگه در هر مشکوکی ولو علم اجمالی اصالت الحل جاری کن. خب صدر و زیر تناقض دارن، تعارض میکنن، تساقط میکنن. قدر متیقن از ادله براءت شک بدویست، شامل اطراف علم اجمالی نمیشه. این اشکال به مرحوم آخوند جواب میدن. میشه دو تا جواب میفرماین. اولا ذیل حدیث با حکم دو قرینه مختص علم تفصیلی است، ربطی به علم اجمالی نداره. علم اجمالی داخل در صدره، کل شیء حلال، میتونی براءت جاری کنی، میتونی حلیت جاری کنی. قرینه اول روایت میگه حتی تعرف انه حرام، ضمیر انه به اون شیء برمیگرده. هر شیء حلال تا بدونی اون شیء حرامه، مگر در اطراف علم اجمالی نسبت به مایه اول شما میدونید این شیء حرامه؟ ابدا تردید دارید. پس بگو حلال، این یک قرینه، ضمیر انهو به شیء برمیگرده. بله؟ حتی تعرف انهو اون شیء، نه دیگه اون شیء رو ما نمیدونیم حرامه دیگه. قرینه دوم حالا روشن‌تر میشه. قرینه دوم مرحوم آخوند میفرماین در بعضی از نقل‌های روایت آمده کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. کلمه بعینه آمده تا بدونی اون شیء مشخصا حرام است. در اطراف علم اجمالی این مایع مشخصا حرام است؟ نخیر، نمیدونی. پس بنابراین کل شیء حلال جاری میشه در اطراف علم اجمالی و مشکلی نخواهد داشت. بدون بعینه، ضمیر به شیء برمیگرده، یعنی این مایع، شما این مایع رو میدونید حرامه؟ نه بله نیست، نمیدونید حرامه. او بعینه تأکید فقط مرحوم آخوند میگه حتی تعلم انه، او ضمیر انه یعنی اون شیء، تا بدونی اون شیء حرامه. میدونیم این شیء این مایه علف حرامه؟ نخیر نمیدونیم حرامه. خب عرض کنم که روایت رو در بحث اصالت البراء ما کاملا توضیح دادیم، بحث کردیم اصلا کل شیء فی حلال و حرام مفهومش چیه، سندش چجوره. مرحوم آخوندم بهش توجه نداره، اونم جز ادله براءت نمیتونه باشه. فعلا همین کل شیء حلال حتی تعرف انه هو حرام. اینجا چرا؟ اینجا که اونجوری نیست، یه حلال و حرام نداره، اون روایت اصلا مورد استناد نیست. دقت کنید جواب دوم مرحوم آخوند میفرماین فرض کنید ذیل شامل علم اجمالی بشه. به این بیان حالا آقا هم شد به زبانی همین مطلب رو میخوان بگه، حتی تعرف انه حرام گفته بشود. امام فرمودن تا بدونی اون شی حرام است، نفرمودن علم تفصیلی داشته باشی که حرام است. علم اجمالی هم داشته باشی به اطلاق ذیل شامل میشه علم اجمالی رو، چه علم تفصیلی داشته باشی چه علم اجمالی. معذالک مرحوم آخون میفرماین صدر این جمله کل شیء حلال به دلالت وضعیه، میگه هر شیء مشکوکی حلال است. کل شیء چه طرف علم اجمالی باشه چه نباشه، زیلم میگه نخیر در اطراف علم اگه علم داشتی اصالت الحل جاری نکن. صدر و ذیل تناقض دارن، تعارض دارن با هم، لکن صدر روایت دلالتش بر عموم بالوضع است. کلمه کل، کل شیء اعلا مرتبه عموم، دلالت کل که میگن به وضع است. دلالت ذیل بر شمول به اطلاق و مقدمات حکمت است. بارها در اصول گفتیم اطلاق دلالتش بر شمول دلالت سکوتی است، به تعبیر مرحوم آقای خویی و شهید سر. عموم دلالتش بر شمول به نفس و به وضع و به تصریح است. اگه تعارض شد بین عموم و اطلاق، عموم بر اطلاق مقدم است، عموم وضعی. لذا میگوییم کل شیء حلال اخذ بهش متعین است. پس بنابراین ثبوتاً در اطراف علم اجمالی اگه مانعی نباشه، ادله اصول عملیه میگه حکم ظاهری براءت حلیت جاری میشود و محذوری نداره. این مطلب اول. خب هنوز مطلب تمام نشده، دو تا مطلب دیگه اضافه میکنیم، بعد هم خوب هویت کلام مرحوم آخون روشن بشه، بعد هم وارد نقدش میشیم. بعضی از اعلام نقد کردن، توضیح میدیم و تا ببینیم به کجا میرسیم. ولی کلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آه.